خب من نمیدونم صدام هست یا نه. دسترسی به سیستم ندارم که ببینم، باید این هماهنگ باشم. من اعتقاد دارم که صدام هست. به نام خدا، عرض سلام ادب خدمت همه عزیزان، روز جمعتون بخیر. اولین همایشمون در ارتباط با موضوع تخصصی مسائل فراشناختی و به نوعی بررسی و بحث و فحص پیرامون یک کتاب مهم که به نوعی حالا به عنوان شب کتاب یا به عنوان سمینارهایی با همین عناوین مختلف برگزار میشه، ما هم اولین جلسه در ارتباط با کتاب راز و رمز موفقیت از دکتر فرهنگ اولاکویی انتشارات با هدف خواهیم داشت. من ابتداعا یک توضیح خدمت شما بدم، منتظر بودم چند دقیقه اول که، یعنی رسممون همینه، چند دقیقه اول منتظر میمونیم که به حد نصاب برسه جلسه، که اصلا فکر کنم در همون ثانیه 10 جلسه از 50-60 نفر هم رد شد و این رو به فال نیک میگیریم و سپاسگزارم از همه عزیزانی که شرکت کردن با در واقع این میزان از هیجان و علاقه ای که هست نسبت به این مسائل. انشالله که جلسه بسیار خوبی باشه. در مورد سمیناری که ما داریم، صرفا گفتگو پیرامون موضوع این کتاب نیست. من در مورد کتاب توضیح خواهم داد، اما به طور کلی هدف ما این هست که یک کتاب رو بر اساس تایتل ها و عناوینی که داره بررسی بکنیم و سپس اگر بنده هم با توجه به تجربیاتی که در این چند سال در زمینه کاری و علمی داشتم مطلبی به ذهنم برسه مطرح کنم. اما ویژگی بارز این جلسات علمی صحبت کردنه، نه صرفا اومدن و یه سری حرفای انگیزشی بزنیم و هیچ پای و اساس علمی نداشته باشه، یا متاسفانه مثل خیلی از مواقع شبه علمی باشه، یعنی چیزی که ظاهر علم داره، چارچوب علم داره، اما وقتی درونش وارد میشی نه تنها علم نیست بلکه حرفایی است که ضد علم و خطرناک هم هست. بنابراین تلاش ما این است که حرفای علمی باشه. مدل همایشمون هم بدین صورت هست که ابتداعا من حالا از چند دقیقه تا نیم ساعت تا 35 دقیقه هرچی که طول بکشه به سرعت عناوین کتاب و مطالبی که نوشته شده رو باز میکنم براتون و سپس دسترسی داده میشه. عزیزان اگر سوالی داشتن بپرسن، اگر سوالی نبود و مطالب کافی بود که به نوعی جلسه رو پایان میدین تا هفته بعدش. این کتاب میدونید که به عنوان کتاب فصل 50 مسابقه کتابخوانی انتخاب شده و برخی از عزیزان به دستشون نرسیده خود این کتاب. دقیقاً عکسش همون است که من توی کانال گذاشتم، برخی سیدیش رو گرفتن و فکر میکنم حالا بگیرن و بخونن که بسیار مفیده، یا اگر خیلی علاقه به خوندن ندارن و خسته میشن همون سیدیش رو از انتشارات ما و شما میگیرن و به نوعی اون رو گوش میکنن. اما به طور کلی گفتگو در مورد مطالب کتاب در همین سمینار ها میتونه بسیار کمکشون بکنه. کتاب راز و رمز موفقیت یک کتاب متاسفانه ناشناخته است. یعنی علیرغم اینکه بنده شاید باورتون نشه سالهایی که از سال 92 به طور جدی ورود کردم تو مسئله فراشناختی و روانشناختی، از سال 92 تا الان که 8 سال میگذره و من در کلینیک های مختلف روانشناسی کار کردم، بیمارستان رو دیدم و با افراد مختلفی گفتگو داشتم، کتاب های زیادی خوندم، کتاب های دانشگاهی، علمی و کارهای مختلفی کردم، اما کتاب به این خوبی و با این محتوای غنی تا امروز ندیدم. یعنی واقعا برای خود منم عجیبه چگونه یک کتابی که به نظر بنده نسبت به حتی بسیاری از کتاب‌های علمی که در بازار هست، حتی کتاب‌های دانشگاهی که داره تدریس میشه، از نظر محتوا، از نظر سادگی متن، از نظر علمی بودن، بهتره چگونه این کتاب رو ناشناخته بمونه. با امیدواریم که حالا شما هم این کتاب رو به دوستانتون معرفی کنید، چون بسیار میتونه کمکشون بکنه. آقای دکتر هولاکویی هم که همتون میشناسید، البته ایشون ایران نیستن، دکترای جامعه شناسی دارن، تز پایان‌نامه دکتریشون دقیقاً توی موضوع شبیه موضوع خود من بوده، تو مسئله جامعه شناسی تاریخی بوده، ولی ایشون با اینکه دکترای جامعه شناسی دارن، ظاهراً یک فوق لیسانس مشاوره خانواده و فلسفه و اقتصاد هم دارن و زمانی استاد دانشگاه تهران بودن، اما خب شاید نزدیک به 40-50 ساله که خارج از ایران زندگی میکنن. اون چیزی که از ایشون برای ما اهمیت داره مسائلی است که در حوزه علم مطرح میکنن. اینکه حالا کسی عقیده‌ای داشته باشه، نظری داشته باشه که اعتقادی باشه، ایدئولوژیک باشه، اون به ما ربطی نداره. ما مسائلی که گفته میشه رو میخواد نویسنده داخل ایران باشه، میخواد خارج از ایران باشه، کتابی که به هر حال در داخل ایران با مجوز خود وزارت فرهنگ و ارشاد چاپ شده، ما در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم. که حالا عقاید دیگری باشه، اون رو اصلا نه من اطلاعی دارم و نه ورود میکنم و نه اصلا علاقه به مسائل اعتقادی و ایدئولوژیک بدین مفهوم دارم. ایشون خب مسائل رو سعی کرده از حیث جامعه شناسی، روانشناسی و حتی اقتصادی ببینه. یعنی تو جایی که من شناخت دارم ازشون، در یک چارچوب کلی و فرارشته‌ای به موضوعات نگاه میکنه، نه صرفا روانشناسی. بنابراین از این جهت برای خود بنده که در ساحت میان رشته‌ای یا فرارشته‌ای سالها سعی کردم به عنوان یک طلبه و دانشجو ورود کنم، برای من جالب و به نظر من علم هم داره به این سمت میره که دیگه از انحصار یک رشته بیرون اومده و چندین رشته دست به دست هم دادن تا بتونن ما رو بیشتر به واقعیت نزدیک بکنه. مخاطبینی که ما در این همایشی که الان از 110 نفر هم عبور کرد و فکر میکنم حتی از همایش های رتبه های برتر ما هم بسیار بسیار بیشتر شده، مخاطبین خب بیشتر دانش آموزا هستن و البته از برش عزیزانی هم هستن در کانال که شاید سنشون بیشتر باشه، اما برای من بسیار جای خوشحالی داره. یک بارم در گفتگویی که با استادم جناب جعفریان داشتم، همین رو خدمتشون عرض کردم که مخاطب من شده دانش آموزای 16-17 ساله و ای بسا شنیدم توی یکی دو سال اخیر که حتی دانش آموز آمده گفته داداش 12-13 ساله من هم مخاطب این مسائل شد. البته این بدین معنی نیست که بنده فکر کنم چیزی در چنته دارم، خیر، اما همین نکات ناقص و به نوعی کم و قلیلی که عرض میکنم خدمتون، مخاطبش دانش آموزه تو این سن و سال است. به نظرم این بسیار اتفاق خوبی است، به خاطر اینکه ما امروز چوربختانه با یک عقیده‌ای در بین مدرسین و همکاران و همسنفی‌های خودم مشاورین روبرو هستیم که اینا یه مش بچه هستن، یه بیان ادبیات کودکانه شکسته غیر علمی غیر کتابی براشون به کار ببر بهتر میفهمن. من چند وقت پیش با یکی از همکاران صحبت داشتیم، گفتیم که یه سمینار مشترکی بذاریم، در مورد گفت من حقیقتش خیلی راغب نیستم، شما نمیدونم کتابی و علمی صحبت میکنین، بچه ها باید با زبان دبیرستان باشون حرف زد. من با این عقیده به شدت مخالفم، به خاطر اینکه معتقدم اتفاقا مشکل ما در مقاطع بالاتر از همینجا شروع میشه. یعنی زمان 15-16 سال زمانی است که دیگه یواش یواش تازه طرف داره میرسه به تای شکل‌گیری شخصیت، که از بچگی از 3 سالگی شروع میشه، در 8 سالگی به اوج میرسه، دیگه یواش یواش به 18 که میرسه بخش عمده از شخصیت ما شکل گرفته. بعد ما اینجا بیایم یک فرد کمدانی رو تحویل جامعه بدیم و بعد بگیم حالا تو 25-6 سالگی و 30 سالگی توی دانشگاه مثلا برو تغییر کن. بله تغییر میکنه، اما از حیث محیطی و جامعه شناختی شاید تغییراتی بکنه، اما از حیث روانی یک سری اشکالات رو با خود حمل خواهد کرد تا سنین بالاتر. بنابراین بسیار از این بابت من خوشحالم. و نکته آخر هم از این که کتاب رو بخوایم باز بکنیم این است که فراشناخت بیش از اون چیزی که فکر کنید عامل موفقیت است. یعنی در این چندین همایش رتبه برتری که ما داشتیم که فکر کنم 8 فصل ازش گذشته، همشون بدون استثنا یک نکته رو گفتن و اونم اینه که فراشناخت ما خیلی کمک کرد و این یک به نوعی رمز و رازی بوده که خیلی ازش غافل شد. فراشناخت یعنی شناخت خود بیش از اون حد معمول. فراشناخت یعنی هوش هیجانی، یعنی آگاهی نسبت به خود، اشکالاتی که داریم و رفع اونها. با این توضیحات و با این مقدمه من شروع میکنم بررسی کتاب راز و رمز موفقیت رو. این کتاب با یک مقدمه شروع شده که از صفحه 21 شروع میشه و تا صفحه 35 ادامه پیدا میکنه و سپس 45 اصل موفقیت رو آقای دکتر هولاکویی آورده. البته من خیلی دوست داشتم و شاید یه نامه نگاری نمیدونم یک به عنوان یک سوالی برای انتشارات با هدف بفرستم که شما برای چی مؤلف رو نوشتید گروه مؤلفین انتشارات با هدف؟ مؤلف این کتاب بدون تردید آقای دکتر فرهنگ هولاکویی است. مؤلفین انتشارات با هدف چیه؟ و اصلا بقیه کتاب ها متاسفانه همین کار رو انجام دادن و اینم نمیدونم آیا با آگاهی خود دکتر بوده یا اینکه متاسفانه در حالی که عرض کردم خدمتتون کتاب در ایران هم چاپ شده با مجوز هم چاپ شده، ولی این حرکت عجیبی که انتشارات با هدف انجام داده و تازه زیرش هم نوشته در صفحه شناسنامه که نمیدونم هر کسی بیاد این رو فوتوکپی کنه، جزوه کنه، دستنویس کنه، متخلف هست و به موجب بند 5 از ماده 2 قانون حمایت از ناشران تحت پیگیری قانون قرار میگیره. حالا خودشون اینو چگونه اسم رو تغییر داده این رو من نمیدونم. به هر حال اصل مطالب کتاب هست که خدمت شما عرض میکنم. در صفحه 21 دو هدف مهم انسان مطرح شد. یک بحث سلامت فیزیکی است و روانی و دوم خوشبختی. یعنی دو تا گول، دقیقاً واژه گول که انسان داره، یکیش سلامت فیزیکی و روانی هست و دوم بحث خوشبختی یا هپینس و شادمانی. امروز ما شاهد این هستیم، چون من اینو دقیقاً توی کارگاه هدف گذاری هم عرض کردم، یکی دوتا از عزیزان اومدن گفتن ما با روانشناسمون با روانپزشکمون این رو مطرح کردیم، حرفای شما رو گفتن، اینا ولیو یا ارزش هست و نه گول یا هدف. در حالی که بله ما تردیدی نداریم که شادمانی یک ارزش هست، امید یک ارزش هست، سلامت فیزیکی و روانی یک ارزش هست، اما ارزش ها میتونن تبدیل به هدف بشن. یعنی یه نفر وقتی که بناش رو بر این بذاره که من میخوام از نظر روانی آدم سالمی باشم و آدم خوشحالی باشم، این هدف منه. وقتی این هدف درست میشه، دکتر دقیقاً این رو آگاهانه نوشته، چون وقتی شما سلامت روانیت به ویژه سلامت روانی که البته سلامت فیزیکی هم بسیار تأثیر میگذاره درست باشه، تمامی مناسبات شما و اهداف کوتاه مدت شما تماما محقق خواهد شد. شما تصور کنید یه آدمی باشی که میلیاردر هم باشی، اما یه روز یک مشکل جسمی، مثلا همین خدای نکرده کرونا بیاد سراغت، و امروز ما میدونیم که وقتی بیاد دیگه رئیس جمهور رو نمیدونم شغلهای دیگه و پولدار و غیر پولدار هیچی نمیشناسی. وقتی شما مراقبت نکنی از سلامت فیزیکی، مریض باشی، حالا بیای هزاران هدفم داشته باشی، چه ارزشی داره؟ وقتی شما از نظر روانی مریض باشی، مشکل داشته باشی، خوشحال نباشی، شادمان نباشی، حالا میلیاردر هم باشی. من این رو حقیقتا درک کردم و خیلی ها رو دیدم که ممکنه شما ماشین آخرین مدل سوار باشی، یک خونه فوق لاکچری داشته باشی، ولی همچنان خوشحال نباشیم. و این شعار نیست، این شعار نیست حقیقتا، من دیدم. و البته از اون طرفم خود فرق هم ناراحتی میاره. اما مسئله این است که آقای دکتر لاکوی یک نکته‌ای که همیشه اشاره میکنه این است، هدف، برای همین کتاب هم گفته در صفحه، حالا جلوتر بریم اشاره خواهم کرد، در صفحه 29 اگر عزیزان کتاب جلوشون باشه باز کنید، میگه هدف it's a road، یعنی جاده است، اصلا پایانی نداره، شما دنبال پایان نبایستی بگردید. بنابراین مادامی که هدف ما سلامت فیزیکی باشه، سلامت روانی باشه، شادمانی باشه، اصلا این پایانی نداره. حالا شما میتونید در قالب این هدف کلی زندگی که بر دو محور استوار هست بیای و اهداف کوتاه مدتری مثل موفقیت در کنکور، مثل موفقیت در کسب و کار، مثل ازدواج خوب و خیلی چیزهای دیگر قرار بدی. و مادامی که این دوتا و این دو چارچوب مهم پا بر جا باشه، شما در داخل این هر هدفی رو هم بهش دست پیدا میکنی و وقتی دست پیدا میکنی از پیامدهای مادی و معنویش به بهترین شکل بهره مند میشی. پس بکوشیم و تلاش کنیم که این دو موضوع رو حتما به عنوان دو هدف مهم زندگی داشته باشیم. موضوع بسیار مهم دیگر که در ادامه مطرح میشه، در ادامه همین دو هدف، مسئله برنده شدنه بین وینر و سکسس یا موفقیت. انسانی، خیلی کوتاه عرض میکنم چون قطعا خوندید، انسانی موفقه که هم سلامت فیزیکی و روانی داشته باشه، هم خوشحال باشه و هم به اون موفقیت و به اون دستاورده رسیده باشه و همونطور که گفتم پیامدهای مادی و معنویش هم برسه و ازش استفاده کنه. اگر به چیزی برسه و نشانش هم اینه، یکی دو روز سه روز خوشحال باشه و سپس دوباره برگرده به اون حالت گم شده خودش، این یه برنده بودن. یعنی خوشحالی نیست، شادمانی نیست، صرفا یه آدم برنده. و ما متاسفانه این رو در خیلی ها میبینیم که طرف حتی رتبه برتر کنکور شده، حالا در مخاطبین خود من، یا تونسته همینطوری که گفتم به یک آرزوش بوده یه عمر که مثلا من بنز سوار بشم، بنز رو خریده، یه روز دو روزم باهاش رفته بیرون ولی بعد از مدتی دوباره برش تکراری میشه. یعنی او هدف اصلی زندگی و اون چارچوب اصلیه رو نداره. مثل اینکه خونه ای داشته باشه، خیلی همین خونه مجرد باشه اما سقف نداشته باشه، اساسی هم که چیده همینطور بارون و آفتاب و هر چیزی بیاد و اینا رو خراب بکنه با کوچکترین حرکت. بنابراین این موضوع رو مد نظرتون قرار بدید و بکوشید که در این راستا حرکت کنید. بحث بعدی که ایشون مطرح کرده در صفحه 24 و 25 هرم موفقیت هست که از سه قسمت عقل، علم و عمل تشکیل میشه. یعنی موضوع اول عقل و عقلانیت و منطقه، دوم علم و رفتاری که مبتنی بر علم باشه، و سوم عمله. یعنی هر ستای اینها با همدیگه هستن و بدون عقل و منطق که موجب علم میشه، اگه به دنبال خودش عمل نداشته باشه در بیشتر موارد بی‌ثمر یا عقیم باقی میمونه. بنابراین عمل مبتنی بر عقلانیت و علم یا ساینس بسیار اهمیت داره. موضوعی که در صحبت‌های ایشون بسیار بسیار دیده میشه و من از این حرف و از این عقیده خیلی لذت میبرم و دقیقاً در راستای شادکامی هست، موضوعی است که در صفحه 25 گفته و من دورش خط کشیدم، بحث محبت، خدمت و عشق. اجازه بدید من یک نکته دیگر رو بگم که از کتاب هوش هیجانی گولمن در همین کانال فراسوی دانش هم قرار دادم و اون رمز و یا راه اصلی موفقیت در کسب و کار است. امروز متاسفانه و سودمندانه دیده میشه، نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا، ولی حالا مخاطب ما جامعه ایران، که ما تلاش میکنیم در کسب و کارمون فقط منافع خودمون رو در نظر بگیریم و ذوق زده میشیم وقتی که درآمدمون میره بالا و فقط میشینیم میشماریم، پولمون رو میشماریم، چقدر امروز بیشتر فروش کردم. و اگر دقت کرده باشید در سمینارهایی که برخی از این افراد برگزار میکنن و به زعم و باور خودشون دارن حرفای خیلی مهمی هم میزنن، همه چیز پیرامون اینه که چگونه فروشمون رو بالاتر ببریم. و من متنفرم از این، میدونم کاملا آگاهم واژه تنفر واژه خطرناکیه و نباید استفاده کنم، ولی متنفرم از این دیدگاهی که فقط میگه ما چگونه بیشتر بفروشیم، چگونه بیشتر جذب کنیم. بازاریاب میذارن برای اینکه هر دروغ و شارلاتان بازی و حق بازی رو سرهم بکنن که بیشتر جذب کنن. سیاه نمایی هایی که میشه، بازارداغی هایی که میشه، دروغ هایی که گفته میشه، حالا ما وارد مسئله بهش نمیشیم، همه اینها مبتنی بر چیه؟ فروش بیشتر. در حالی که شما شرکت های بزرگ دنیا رو اگر الان ببینید، مسئله شون اصلا فروش بیشتر نیست، مسئله شون خدمت بیشتره. و من دقیقا از این مسئله در کارم نتیجه گرفتم. یعنی اگر چیزی بود که میگفتم شنیدم و دیدم این طرف اون طرف، اینقدر با قاطعیت بیان نمیکنم. خود من در زمینه کاریم از این موضوع خدمت بیشتر و علاقه به خدمت بیشتر نتیجه گرفتم، محسوس نتیجه گرفتم. مادامی که شما یک محبت داری، همدلی داری، دیگری رو دوست داری در این حال که خودت رو دوست داری. ما انشاءالله در ادامه در مورد عزت نفس صحبت خواهیم کرد که معناش دقیقا همینه، من خودم رو دوست دارم، دیگری رو هم دوست دارم. حالا جلوتر هم به این فکر کنم، تو یادداشتام نوشتم بحث خودشیفتگی رو، ولی من دیگری رو بسیار دوست دارم که بهش خدمت کنم، دوست دارم بهش محبت کنم. حالا اونم اگر دوست داشت میتونه من محبت بکنه، ولی زمانی که من به دیگری محبت کنم و حالا انتظار داشته باشم اونم به من محبت کنه، دقیقا میشه بیماری مهرطلبی. کتابی که بالاتر معرفی کردم که متاسفانه مشکل خیلی از ماست. یعنی محبت رو تبدیل کردیم به یک دکان، مغازه، فروشی شده. سلام آقا، حالا شما خوبه؟ من به شما محبت میکنم، قیمتش میشه مثلا این تومن، تو هم باید به من محبت کنی. ای چرا به من محبت نکردی؟ من به تو که فلان جا فلان کمک کردم. درستشه که عزیزم وقتی تو محبت به کسی میکنی، خدمت به کسی میکنی، که در قبالش انتظار چیزی نباید داشته باش، معامله که نیست. اینجا ارزش ذاتی خدمت که یک مسئله درون انسان هست رو تو نابود که از بین بردی. دیگه اینکه محبت نیست اسمش، این فروش محبته. خیر و فروش داری میکنی، معامله داری میکنی. بنابراین مسئله شما عزیزان که حالا در کسب و کاری هستید یا دانش آموزان هستید که در آینده میخواید وارد کاری بشید، پزشکی بشید، نمیدونم روانشناسی بشید، هر چی در هر زمینه ای، اولین موضوع مهم و اساسی اینه که بکوشید کاری که میکنید رو اولا ازش لذت ببرید، دوما مطمئن بشید دیگری داره به طور محسوس و عینی از این کار بهره مند میشه و خدمت دارید میکنید. اینجا هست که ثروت به دنبالش میاد، موفقیت به دنبالش میاد، شهرت هم به دنبالش میاد. در حالی که برخی از افراد نادان جاهل تصور میکنن با شارلاتان بازی و حقه بازی و با جذب بیشتر و فروش بیشتر اینا موفق خواهند بود، در حالی که اینها صرفاً به صورت موقتی و چند وقتی برنده خواهند. و اینجاست که میشه اون موضوع رفتن تا قله ولی از اون طرف هم بازگشتی داره. یعنی یک حرکت سینوسی در بحث موفقیت و کسب و کار، که البته در مسائل سیاسی هم من در پایان‌نامه ارشدم تو بحث انقلاب ها، چون پایان‌نامه ارشد من رو موضوع انقلاب ها و چگونگی شکل‌گیری انقلاب ها بود، دقیقا این رو از ابن خلدون بررسی کردم که تصور ما از قدیم همش حالت قله بوده. ما از یک قله شروع می‌کنیم، میریم بالا به اوج می‌رسیم و حالا باید بیایم پایین. در حالی که اونجا در بنده همینو مطرح کردم که چرا بحث موفقیت بحث خطی نیست؟ یه خطی که حالا یه ذره بالا پایین شاید بشه، ولی هیچ وقت نمیره تو قله و بعد بیاد سقوط کنه و برسه به کف. یه حرکت خطی ادامه دار و این میتونه منش بهتری باشه در این زمینه. خب من فکر نمی کنم اینقدر طولانی بشه، حالا سعی میکنم یه مقدار کوتاه‌تر بکنم مسئله رو. موضوع دیگه تفاوت آرمان‌خواهی با ایدئولوژیه، یا بحث کمال طلبی یا بحث کمال پرستی با آرمان‌خواهیه. این مشکلی است که خیلی از عزیزان ما دارن که تصورشون برای اینه که ما
اگر میخوایم بهترین خودمون رو به دست بیاریم و به نمایش بگذاریم، این یک کمالگراییه و این اشکال و گرفتاریه، در حالی که اینطور نیست. بحث کمال طلبی یا کمال پرستی تفاوتش با آرمانگرایی اینه، در صفحه 26 تفاوتش اینه که ما در آرمانگرایی میگیم با توجه و تمرکز و اعتماد به اراده خودمون به دنبال بهترین مسیرها میگردیم که در چارچوب توان فیزیکی و روانیمون بهترین خودمون رو به نمایش بگذاریم. چند تا قید مختلف داشت. در حالی که آدم کمال طلب یا کمال پرست هیچ اعتمادی به ارادهش نداره، همطور سرش رو میندازه زیر حرکت میکنه، هیچ توجهی به توان فیزیکی و روانی خودش نداره و میخواد بهترین هم به دست بیاره. تفاوت دقیقا در اینجا هست، تفاوت آرمان خواهی با کمال پرستی و کمال طلبی. در مورد اخلاق ما میدونیم که ایشون نویسنده کتاب بسیار بسیار زیاد به اخلاق اهمیت میده، بسیار زیاد به موضوع عشق و محبت و خانواده اهمیت میده و در تک تک صحبت‌های ایشون من موضوع اخلاق یا مورالیتی رو دیدم و میدونیم امروز آگاهیم. بنده در همین کتابخانه فرستاده چندین کتاب مختلف در مورد اخلاق دارم، چون مسئله اینه که اخلاق نیاز فطری و ذاتی انسانه و دقیقا انسان زمانی که از اخلاق دور میشه، حتی بدنش امروز مطالعات نشون داده در بحث دروغ، خود ایشون هم آورده در بحث دروغ میگن ظاهرا نمیدونم 16 جای بدن یا 17 جای بدن آلار میده، یعنی اینا رو با دستگاه بررسی کردن، یعنی حتی انسانی که جنایتی میکنه، خلافی میکنه، تخلفی میکنه، شاید کوتاه مدت از اون راضی باشه، اما چون بحث فطری انسان اخلاق من بودن، خودش از این موضوع ناراحت. و من امروز معتقدم و باورم بر اینه انسانهای اخلاق مدار و انسانهایی که محبت میکنن و محبت ریشه دوانده درون اونها و همدلی دارن، اینها بسیار انسانهای شادمان و البته موفقی هم هستن. خب توضیحات در مورد ارزش ها دادم، من دیگه خیلی این بخش رو ازش میگذرم، توضیح نمیدم. اما موضوع ثروت، قدرت و حیثیت، هر ستای اینها تنها در یک صورت معنا پیدا میکنه و اون موضوع محبوبیته. یعنی شما ثروت داشته باش، قدرت داشته باش، حیثیت داشته باش، اما محبوبیت نداشته باش، هر ستای اینها برنزه دور میشه، هم موضوع برنده بودن. میبینید همه یه مطالبی که در ادامه کتاب آورده در چارچوب همون دو موضوع هدف اصلی انسانه، سلامت فیزیکی روانی، شادمانی و سپس ادامهش تفاوت برنده بودن موفق بودن. شما ثروتمند باش اما محبوب نباش، محبت نداشته باش، مردم دوستت نداشته باشه، به محضی که ثروتت از بین بره همون مردم یقتو میگیره، مشهور باش اما مردم دوست داشته باش هیچ فایده نداره، حیثیت داشته باش مردم دوست داشته هیچ فایده نداره. و محبوبیت در دو موضوع به نظر بنده محقق میشه، یک خدمت و کمک مردم و محبت، و دو خوب بودن و خوب دیدن، این میشه محبوبیت. نکته دیگری که من خط کشیدم در صفحه 29، ولی غالب اوقات محبوب بودن رو که مسئله دیگری است به همراه ندارد، این مجموعه با سه چیز دیگر نیز همراه است، یعنی امنیت، آرامش و بالاخره عشق، که دقیقاً هر سه اینها پایه‌های، به ویژه بحث آرامش و امنیت، پایه‌های به نوعی اعتماد به نفس رو تشکیل میده. ما امروز میدونیم کسی که محبوب باشه از نظر اجتماعی هم امنیت بالایی داره، اینو مطالعات نشون داده، مطالعات معلوم شناسی نشون داده محبوبیت زیاد مساوی است با امنیت اجتماعی بالا. یعنی شما یه جایی اگر دقت کنی آدم محبوب یه جایی هم گیر بیفته، حالا به هر طریقی، اعتماد اجتماعی و حمایت و پشتوانه عاطفی در اجتماع رو با خودش داره و من فکر نمی‌کنم چیزی از این بهش میگن سرمایه انسانی دیگه، چیزی از این بالاتر ما نداریم. حتی اگر طرف ثروت نداشته باشه اما این سرمایه انسانی و اجتماعی رو به همراه خودش داشته باشه، یک فرد بسیار غنی است. موضوع دیگر در مورد جاده موفقیت بود. من دوست دارم یک نکته رو خدمت شما عزیزان بگم و اونم اینه که برخی ها هنوز شروع نکرده نگرانم، استراب دارم. من نمیخوام بحث نگرانی باز بکنم، چون اگر بازش بکنم ممکنه که خیلی سخن در واقع طولانی بشه. اما مسئله این است که خیلی از ماها دنبال این هستیم که استراب داریم، مسیرمون نمیدونم، میترسیم موفق نشیم. من یک مثالی برای شما بزنم. شما وقتی میخوای از اصفهان بری به تهران، خب شما یه مسیر و یک مقصدی رو برای خودت در نظر گرفتی. تهران میدونی که جاده ای هم که میخوای بری جاده اتوبان تهران قم و تهران کاشان و همون جاده 3-4 بانده ای است که همون میدونی. خب آیا شما از همون اولی که میخوای بری داری به تمام پیچ و خم‌های این جاده فکر میکنی؟ کیلومتر 23 جاده میپیچه سمت چپ، کیلومتر 44 میپیچه سمت راست؟ مسلما نه. یعنی آدم باید معیوب باشه عقلش که بیاد به همچین چیزایی فکر کنه. شما سوار یک ماشینی میشی که مطمئن هستی که شما رو نمیگذاره، بنزین داره، همه چیز رو جمع و جور کردی، با امید به خدا حرکت میکنی. حالا وقتی رسیدی به اون پیچ، اونجا فرمون رو میچرخونی و یه چیزیست که کاملا مشخصه. ولی نمیای از همون اولی که میخوای بری به این چیز رو فکر کنی، یا نمیای بگی من فکر میکنم چون در این اتوبان چندین و چند بار در سالهای گذشته تصادف‌های مرگبار رخ داده، پس احتمالا برای منم رخ میده. یعنی چه ربطی داره این اصل مسموم و سمی و خطرناک تأمین دهی که بسیاری از اوقات باعث استرس و اضطراب ما میشه؟ شما که نمیتونی بگی چون ممکنه 1% تصادف کنم در این جاده، پس من اصلا وارد نمیشه و پس تا آخر عمرت بشه تو خونه. این نکته رو در نظر داشته باشی. بحث بعدی صفحه 30 هست که بنده علامت زدم. سوم نکته این است که چون در جهان کمتر چیزی، دوم نکته فوق العاده مهم این است که موفقیت با اولین قدم آغاز می‌شود. خیلی بهش نمی‌پردازم. سوم نکته این است که چون در جهان کمتر چیزی است که میل من و شما تغییر کند، بنابراین همیشه باید این رو در گوشه ذهن داشته باشیم که این ما هستیم که باید تغییر کنیم. مسئله این که جهان در گذر است در من چه می‌گذرد. یعنی خیلی از ماها دنبال این هستیم که روزگار رو عوض کنیم، ولی حاضر نیستیم خودمون عوض کنیم. اینجاست که میگیم چرا نمیدونم فلان اتفاق افتاد، من دوست داشتم فلان چیز برسم، حسرت میکشم اگر نرسم بهش، علاقه زیاد داشتم، در حالی که دنیا بر اساس علاقه ما و نظام کائنات نشسته ببینه که آخه نشسته اون گوشه داره قصه میخوره که کنکور قبول نشده، تو کارش موفق نشده، حالا همه کائنات دست به دست هم بدن، روزگار دست به دست هم بدن تا ما این رو بلندش کنیم و موفقش کنیم. نه، به هیچ وجه. بدتر با بی‌رحمی تمام روزگار باهات برخورد بکنه. برای من خود تو هستی و خودت، و از هیچ کسی نباید انتظار داشته باشی. چرا؟ تو فرد نیازمندی هستی، میتونی از دیگری درخواست داشته باشی، اما انتظار هست که تو رو از پا در میاره. به همین دلیل کسانی که همیشه کوشش میکنن تا دیگران یا دنیا رو عوض کنن، غالبا به هیچ جا نمیرسن. بحث دیگری که من اینجا نوشته بودم، ولی خب دیگه خیلی سخن طولانی شد، بحث موضوع خشم و عصبانیت در دنیای خاکستری بود، ان شاء الله در جای دیگری من صحبت میکنم در این مورد. صفحه 31، مردمان ناموفق درد و رنج بیشتری میبرن و مسئله و مشکل بیشتری دارن و فقط آنها وضعشان از مردگان یا دیوانگان و یا زندانیان کمی بهتر است. بنابراین باید بکوشیم که همیشه در زندگیمون در یک عرصه هم که شده موفق باشیم. برای اینکه میخواهیم وانمود کنیم صفحه 31 دلیل گرفتاری و مشکل ما دانستن و فهمیدن. یعنی دیدید بعضیا میگن این حرف بیمارگونه یه عجیب غریب، این که خوشبال دیوونه ها هیچی نمیفهم. یعنی اوج جهالت و نادانی یه فرده که یک این حرف رو بزنه که آدمایی که نمیفهمن و کمتر میفهمن اینا راحت ترن، و دو چیزی که الان به ذهنم اومد، اوج نادانی و خودخواهی یک انسان این است که بگه من همینم که هست. فوق العاده جمله خطرناکی. یعنی من همینم که هستم، دنیا و شما آدمای اطراف من باید خودتون تغییر بدید، من میخوام همینه که هستم باشم. و اینجاست که روزگار یه چک و سیلی محکم تو گوشت میزنه که اصلا ممکنه دیگه بلند نشی. به عبارت موفقیت داشتن یک چیزیست که موفقیت داشتن یک چیزیست که درست باشد، خوب باشد، مفید باشد، با ارزش و مهم باشد. توضیحاتش هم داده. یعنی شما حالا برسی به یه چیزی، نه خوبه، نه درسته، نه مفیده، نه با ارزش، تو که نمیتونی اون رو به عنوان موفقیت معنا کنی. و مفهوم و نکته آخر صفحه 35، مفهوم موفقیت در جامعه امروزی این است که صلح با درون و با بیرون، آزادی، اخلاق و صلح. تعریف موفقیت در جامعه امروزی، البته نمیگم همه جامعه اینطوری هستن، به هر حال چیزی که الان روانشناسا بهش رسیدن این است که شما آزاد باشی، آزاده باشی، اخلاق مدار باشی، عاشق صلح باشی، عاشق مردم باشی، عاشق خدمت باشی، عاشق خودت باشی، و نه اینکه عاشق پول باشی، عاشق قدرت باشی، عاشق سر مردم کلاه گذاشتن باشی و فکر کنی که بسیار خوشحال و شادمانی، که اینطور نیست و قطعا فرد بیمار و گرفتاری هستی. به هر حال مطالبی بود که خدمت شما عرض کردم. ادمین لطفاً اون گیفی که در کانال همایش هست رو اینجا فوروارد بکنن دوستان. من دسترسی میدم، کسانی که دستشون رو بالا آوردن اگر صحبتی مطلبی هست میتونن بپرسن، اگرم نیست که به نوعی جلسه رو پایان ببریم. من عزیزانی که دستشون بالا آوردن دسترسی دارم دادم، میتونن که سوالی مطلبی هست مطرح بکنن و در خدمتون هستن. جان بفهم. تا این لحظه کسانی که میخواستن صحبت کنن 4 نفر دسترسی داده شده، میتونن که میکروفونشون رو باز کنن و صحبت کنن اگر مسئله هست.
سلام استاد، روزتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
استاد شما توی صحبتاتون یه اشاره کردید به بحث فراشناخت، این که انسان باید خودش رو بشناسه و بر اساس اون عمل کنه و در کنارش از کمال طلبی دوری کنه. بعد درست میگم اینو دیگه؟
بله.
بعد در کنارش بحثی هست که میگن، گفتید که ساز، یعنی بحث تغییر، تغییر دادن خود، اینکه آدم خودش رو با شرایط سازگار کنه، اینکه رفتارش تغییر بده. این تو ذهن من یه تناقضی رو ایجاد کرده. اگر من یه شخصیتی دارم که تا 18 سالگی شکل گرفته و قراره بر اساس اون عمل کنم، پس دیگه چه بحثیه؟ پس دیگه این آدمی که باید خودشو بشناسه و بر اساس شخصیتش عمل کنه، این آدم دیگه چجوری میتونه بیاد خودشو تغییر بده و سازگار کنه؟ اینا در تناقضه، برای من یه تناقضی تو ذهنم ایجاد کرده.
درست. بسیار. ببینید بحث شکل شخصیت، بله عرض کردم که از حالا چه گفتای روانشناسا از کودکی، از همون لحظه تولد که تاثیراتی میگذاره، اما به مرور از 3 سالگی شروع میشه تا 8 و میاد بالاتر تا 17 18 سالگی اون شالوده اصلی شکل میگیره. ولی این یه بحث جبرگرایی که نیست که ما بگیم، حالا اینم خدمتتون عرض بکنم، بخشی از این شخصیت ما هم موضوعات وراثتی است. یعنی اصلا خود موضوع خشم و عصبانیت یک موضوعی یا بحث وسواس یا مسئله دیگر میتونه، حتی بیماری‌های مثل اسکیزوفرنی و غیره یا حتی بایپولار دو قطبی و و حالا اینا بدتریناش بود که دیگه عرض کردم، اینا موضوعات وراثتی هم هست. اما امروز علم اصلا روانشناسی برای چی اومده؟ روانپزشکی برای چی اومده؟ برای اینکه اگر ما در واقع ای و ایرادی در این شخصیت شکل گرفته بتونیم رفعش بکنیم، بتونیم خودمون بشناسیم، رفع این که تناقضی نداره. یعنی شما بله به من میگید من تا 18 سالگی یه سری ایبا ایراداتی برام به وجود اومده، الانم حسش میکنم، با خودآگاهی، با این سبک سمینارها، حرفها، کتابها، غیره فهمیدم، ولی این که نمیشونم بگم خب حالا من پس اینطوری هم هیچ جور خودم رو تغییر نمیدم. دقیقا همون جاست که عرض کردم، من همینم که هستم. چرا شما این قابلیت رو داری اگر میتونی خودت رو تغییر بدی، اگر نمیتونی روانشناسی، روانپزشکی، کسی حرف بزنی و در بحث‌های روان درمانی، در بحث‌های دارو درمانی و غیره تغییرات در خودت ایجاد بکنی.
درسته. استاد من فکر می‌کنم که لازمه تغییر اول فراشناخته. یعنی من اول باید خودم رو بشناسم، بعد حالا بیام ریشه یابی کنم که دقیقاً کدوم رفتارم غلطه، کدوم درسته، حالا بیام اصلاحش کنم. اینها این فراشناخته برای حالا معنی که یک الان فارغ التحصیلم در سن 18 سالگی میخوام کنکور، این از کجا باید شروع بشه؟ یعنی من همیشه یادم ما از 14 15 سالگی به ما میگفتن که خودتون رو بریم بشناسین، ولی هیچ کس طریق و علمی به ما نگفت که الان من خب در عمل باید چیکار کنم، دقیقا چه منبعی رو باید مطالعه کنم، چیکار کنم که خودم رو بتونم بشناسم واقعا.
ببین امروز اتفاقا امروز صبح قبل از اینکه من بیام به این همایش گفتگو در این مورد با عزیزی داشتم که متاسفانه در جوامع قدیمی اصلا این مسئله نبود. یعنی در یک جایی یه پدر بزرگی مثلا فرد عصبانی و دیکتاتور و بسیار خشنی بود، این به فرزندش هم ادامه پیدا میکرد، دست به دست تغییرات در این در واقع سلسله مراتب ادامه پیدا میکرد و میرسید به نوادگان و غیره. امروز علم و تکنولوژی و پیشرفت این شرط فراهم کرده که ما دیگه انسانهایی نباشیم که بگیم چون به صورت مثلا پدرم بعد اینطوری بود پس منم همینطوریم، و بعدم بهش بگی چرا این کارو میکنی، بگی از قدیم الایام اینطوری بودم پس منم اینطوریم. امروز شما یک فرد 18 ساله تلگرام داری، اینترنت داری، اینستاگرام داری، دسترسی داری، همین الان شما در یک سمیناری هست که در این مسئله صحبت میکنه، کتاب داری، کتاب ها دیجیتالی شده دیگه، حتی شما در یک روستای لب مرز هم باشه میتونی بری دیجیتالی یک کتاب رو بخری و بخونی، صوتش رو گوش کنی. بنابراین دیگه امروز روزگاری نیست که ما بگیم محدودیت داریم، و از همین جا شروع میشه با همین مطالعه ها، و شما با همین حضور در همین سمینار نوعی نشون داده اولین گام رو خیلی خیلی محکم برداشتی.
متشکرم، خیلی ممنون استاد، لطف کردید از اینکه وقت گذاشتید، خیلی ممنون ازتونم،
قربون
شما، خدا نگهدار.
خب بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، ممنونم، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم، بحث محبوب بودن رو اگه ممکنه یه مقدار باز بکنی که چجوری میشه محبوب بود، یا کلا یه آدم محبوب چه خصوصیتایی رو داره. حالا من زیاد توی اجتماعات بزرگ نبودم، ولی خب تو هم اجتماعات کوچیکی مثل خانواده، دوستای، هم محیط کاری که هستی، یک سری افراد هستن حالا به نوعی محبوب ترن، حرفشون بروتر داره تو اصطلاح خودمون و قابل تایید، یعنی آدما خیلی سریعتر به اینا اعتماد میکنن توی هر حرفی یا هر چیزی. و من هیچ چیزی که حالا میدونم زیاد من خصوصیت این آدم ها رو نمیدونم چجوری رفتار میکنن یا برخورد میکنن که این مدلی هم توی این محیط ها، ولی یه چیزی که من خیلی دقت کردم از اینا افرادی هستن که اطرافیانشون رو تایید میکنن، یا حالا به نوعی افراد میرن پیش اینا درد و دل میکنن، اینا اون تاییده رو بهشون میدن، یا حتی من یک جاهایی هم دیدم حتی اگه عدم صداقت داشته باشیم توی گفتارمون، به جایی که بیایم راه حل بدیم با طرف همدرد بشیم، همدلی کنیم، اون محبوبیت به نوعی یک مقدار بیشتر میشه. حالا میگم شاید من دارم اشتباه میکنم یا اشتباه میبینم،
نه درسته،
ولی برام سوال، خب اگر یه شخصی میاد با من صحبت میکنه و حالا به نوعی میگه من مثلا درد و دل میکنم، این اگه من میگم یک راه حل منطقی بدم یا حتی باش صحبت کنم، خیلی منو نمیپذیره، و حتی این نپذیرفتنش یه جوریه که حالا گسترش پیدا میکنه، پیش افراد دیگه هم میشینه و حالا میگن طرف بی احساس، من اینو درک نمیکنم که بعد چجوری رفتار کنم، رفتار من اشتباهه یا یه جوری من دارم اشتباه میفهمم، نه که چجوری واقعا میشه محبوب بود توی جمع. حالا میگم من تجربه زیاد ندارم، ولی خب خیلی دوست دارم اینو بدونم چجوری این برخورده رو هندل کنم، مخصوصا تو محیط کار.
ممنون از سوال خوبتون، خواهش میکنم. ببینید مسئله، البته من خواهش کنم میکروفونشون رو عزیزانی که صحبت میکنم ببندن که صدای اضافی نیاد. شما میدونید چجوری میکروفونتون ببندید عزیز؟ بله، متشکرم. ببینید مسئله محبوبیت یا دوست داشتنی بودن در سنین مختلف و جایگاه‌های مختلف متفاوته. من به گونه‌ای محبوب هستم، شما دانش آموز به گونه دیگری در جمع همسالانتون، همکلاسیاتون، معلمینتون و غیره محبوب هست. مسئله محبوبیت با تقلید کورکورانه دو موضوع متفاوته. یعنی من همیشه، اتفاقا دیروز هم داشتم به عزیزی میگفتم که اصلا در قید و بند این تشریفات و نمیدونم ایشون استاد بزرگ ما هستن، شما یک فرد بسیار نمیدونم، اصلا از این مسئله خوشم نمیاد. و اتفاقا همیشه اینها رو به عنوان یک دامچاله پیش روی خودم دیدم. یعنی زمانی که انسان بیش از حد مورد تعریف دیگران قرار بگیره، یک خطر بزرگی اینجا وجوده. من خواهش می‌کنم این نکته رو خیلی ظریف دقت کنید. یک خطر بزرگی اینجا هست و اون خطر غرور و خودبینیه و خودبزرگبینی. ما در جلساتی که همیشه با افراد در واقع سرپرستی آکادمی داشتیم، همیشه بهشون گفتم عزیزان به من اگر اشکالی هست توی مجموعه بگید. یعنی این که ما صرفا محبوب باشیم برای دیگران و تصور کنیم خیلی خوبیم و عالی هستیم، اینجا اتفاقا خطرات و چالهای زیادی برای خودمون کندیم و ممکنه بیافتیم توش و دیگه بیرون نیاییم. محبوبیت واقعی محبوبیتی است که دیگران شما را آگاهانه و علمی دوست داشته باشن. این علمی که میگم یعنی شما اینقدر حرفاتون، رفتارتون و منشتون بر مبنای علم و درستی و مقبولیت اجتماعی بوده باشه که اگر هر انسان نادان جاهلی اومد یه حرفی زد، یه چیزی گفت، یک تهمتی زد، یک بهتانی زد، شما کاملا با دستگاه فکریتون در مورد اون آدم این موضوع رد میکنید. میگید آقا جان باید به اینجا. من یه مثال براتون بزنم. چند روز پیش به صورت ناشناس برای من یک استوری از یک دختر خانومی توی اینستاگرام یک حرفی زده بود در مورد همین دکتر هولاکویی. این نمیدونم چندین سال پیش دفترش شکایت شده بسته شده، نمیدونم این فلانه، این اصلا مدرک روانشناسی نداره، این خودش مشکلات عصبی داره، یه سری چرت و پرت گفته. اصلا من خندیدم به این حرف. نه اینکه بگم دکتر هولاکویی برای من محبوبه ها، یا دکتر فراست خواه برای من محبوبه، نه دکتر رسول جعفریان استادم برای من محبوبه و هیچ پاسخی نسبت به این فرد ندارم. اتفاقا باورتون نمیشه، با اینکه خیلی کار داشتم گفتم من که نمیتونم همینطوری یه حرف نادیده بگیرم. چند تا یه برای خودش توماری هم نوشته بود. حالا میگم این جور افراد چه کسانی هستن. یه توماری برای خودش نوشته بود، این اینطوریه اینطوریه اینطوریه، 10 مورد 20 مورد توضیحات نوشته بود. یک به یک اینها رو من بررسی کالبو چکافی کردم که آیا واقعا این درسته. و دیدم تمام مواردی که نوشته بود در مورد این آقا با دستگاه فکری من و شناختی که دارم سنخیت نداره. ردش کردم. این محبوبیت عمیقه که وقتی یه کسی یه چیزی میگه دهانشو کثیف میکنه با حرف زدن در مورد دیگری و تهمت زدن در مورد دیگری، تو مخاطب میای اینقدر نسبت اون فرد که برات محبوبه آگاه هستی که اصلا نمیپذیری. ولی اگر این آگاهی وجود نداشته باشه میشه تقلید کورکورانه، میشه محبوبیت کورکورانه. تو صرفا چون یکی دوست داری از روی تعصب تا یک، مثل اینکه ما عاشق مامانم هم، یکی به در مورد مامانم یه حرفی بزنه، واقعیت هم اگر بگه بگم که نه چون مامان منه پس تو دروغ میگی، تو نفهمی، تو داری تهمت میزنی. این به نظر معنای اصلی محبوبیته. حالا شما این نکته که من گفتم رو ببرید توی دستگاه سن و سال و فکری خودتون. دانش آموز هستی، کاری کنی با محبت، با عشق، با خدمت واقعی، با طلبکار نبودن از مردم، با مهربان نبودن که دیگران شما رو اینطور دوست داشته باشن. یعنی اینقدر تو اخلاقی هستی و اینقدر خوب هستی توی کلاس که اگر مثلا یکی رفت معلمت گفت مثلا خانومت، چه میدونم اسمتون هم ننوشتید، خانم فرض کنید مریم فلان کارو کرد، استاد تو اینقدر عمیقا تو رو میشناسه که با یه بررسی و دیدی دو تا چهار تا اصلا حتی شک هم به ذهنش راه نمیده. و این همون سرمایه اجتماعی که بررسی کردم. و مسئله دیگه موضوع بی احساس بودنه. این مسئله بی احساس بودن حقیقت داره، جالب بدونید. حالا من نمیخوام خیلی بازش بکنم، حقیقت داره. و بعضی انسان‌ها اون موضوع احساس و همدلی درونشون کشته شده. یعنی در سنین 14 15 16 سالگی که به اوج میرسه و داره شکل میگیره، در اون زمان به خاطر شرایطی که بوده به گونه این احساس از بین رفته، این همدلی از بین رفته. اینجاست که ما در بحث‌های بررسی ابعاد فکری جنایتکاران روانی یا بحث حالا در موضوعات مختلف متجاوزین و غیره وقتی بررسی میکنیم میبینیم اینها همدلی و احساسشون در نقطه بسیار پایین، یعنی اگر ازشون تست گرفته بشه بسیار بسیار پایینه و بسیار خطرناک موضوع پایین بودن همدلی در بحث EQ یا هوش هیجانی. یعنی مطالعاتی که روی بیشتر جنایتکاران یا افراد در واقع مجرم صورت گرفته که در ارتباط با دیگری هست نشون داده شده که بحث هوش هیجانیشون در موضوع همدلی بسیار پایین است. بنابراین اگر شما هوش هیجانی رو تست دادی و دیدی بحث‌های همدلی و روابط بین فردی پایین هست بسیار بسیار خطرناکه و هرچه سریعتر باید بهش برسی و البته قابل درمان هست. مسئله اولیه که من فهمیدم این مشکل رو دارم، حالا بیام برم و سعی کنم که دیگران رو درک بکنم و کمی هم با کفش اونها راه برم و ببینم اونها چه تمایلاتی دارن و چه احساساتی دارن و این همدلی در خودم ایجاد میکنم. خب من در خدمتتون هستم هرچند که به پایان وقت داریم میرسیم.
سلام استاد.
سلام، بفرمایید.
ظهرتون بخیر. اول کارم یه تشکری بکنم به خاطر این پلتفرمی که در اختیار ما گذاشتی. این اول بحث شما یه بحثی گفتین راجع به حالا اینکه با دانش آموزایی که باید دبیرستانی هستن باید با آگاهی و اینجور چیزا صحبت کرد. از سوال من این هستش که خب وقتی ما این کار رو انجام میدیم باید یه جوری باشه که مخاطب هم داشته باشیم. الان از همکلاسی های خودم اگر بگم از 20 نفر شاید 18 نفر با اون لفظ دبیرستانی و غیر علمی اوکی ترن، شاید 2 نفر از این بحث خوشش بیاد. این مسئله رو ناشی از چی میدونین؟ خودم 3 تا چیز به ذهنم میاد. یکی الان سوشیال مدیا بودن زندگی ما توی این دوران.
یه بار دیگه سوالتو دقیق‌تر میگید چون من متوجه سوال نشدم.
ببین شما اول کار
اون بخش آخر سوالتو من نفهمیدم.
اینو ناشی از چی میدونین؟ ناشی از چی میدونین که الان بیشتر زندگی ما توی همین سبک داره میچرخه، یعنی بیشتر سوشیال مدیا محور تا علم تا ساینس.
یعنی ادبیات غیر علمی، ادبیات ناپخته، شکسته، خیلی وقتا مخلوط و مختلط و چیزی که اصلا آدم تعجب میکنه بعضی وقتا برخی اصطلاحات، منظورتون ایناست؟
آره آره، این مخاطب بیشتری داره توی جامعه الانمون، الان مخاطب خیلی بیشتری داره و دلیل این چیه؟
من کلامتون رو یه لحظه قطع کنم ولی در ادامه شما بحثتون مطرح بکنید. ببینید یک موضوعی که ما متاسفانه یک بیماری گرفتاری که خیلی از ماها داریم مسئله حرف مردمه. یعنی خیلی جاها که شما میبینید بچه ها امروز ادبیاتش، من نمیگم بیان مثل این فیلم های تاریخی حرف بزنن، دیدید چجوریه دیگه ادبیاتشون به حالت خیلی، نه نمیگم اونطوری، ولی اینکه بچه ها پختگی توی کلامشون دیده نمیشه، عمیق بودن توی کلامشون دیده نمیشه، افراد سطحی هستن، مسائل رو نمیگیرن، نیاز بارها و بارها بهشون توضیح داده بشه به خاطر حرف مردمه و یک حرف جاهلانه‌ای که کتابی چرا حرف میزنی؟ اینا نگاش کنید بچه ها، مثلا میخواد خودش رو نشون بده برای ما کتابی داره حرف میزنه، میدونید؟ و چون از کودکی به ما یاد دادن حرف مردم مهمه، بچه اصلا حرف مردم اصلا اهمیتی نداره. مردمی که خودشون هزاران گرفتاری و مشکل و غیره برای خودشون دارن و کارشون رو ول کردن، سرک میکشن تو زندگی مردم که ببینن دیگری چیکار میکنه، چون دقیقا میخواد از منظر روانشناسی نقاب روی صورتشون بکشم، اون بحث داغ ننگی که گافمن مطرح میکنه و من در قبلا معرفیشم کردم براتون تو همین کانال، دقیقا میخواد با پیدا کردن عیب و ایرادهای مردم یک نقابی بکشه به داغ ننگی خودش. وقت این حرف این مردم برای ما شده حجت و برای ما شده معیار و شاخص برای عمل. از آدم متعجب میشه چون از بچگی به ما یاد دادن بچه ساکت باش، نمیدونم اون همسایه اذیت میشه، این کارو نکن میگن دعوت میکنن، این نمیدونم لولو میاد میخورد، واژه لولو که من نمیدونم چگونه یک پدر و مادر میتونن، اینه به خاطر اون فرهنگ دیگه، که ترس رو از بچگی تو کله بچه بکنن که اگر شلوغ بکنی سر و صدا بکنی لولو میاد میخورد. اصلا بچه زاده شده واسه بازی، یه بچه بازی نکنه اصلا شخصیت شکل نمیگیره. شما که نمیتونی بچه 3 ساله رو بشونی فرزندم بشین اینجا، میخوام در مورد ارسطو و سقراط با تو صحبت کنم، میخواد بره بازی کنه، میخواد بره بزنه فلان چیز رو بشکنه، میخواد بره نمیدونم گریه کنه، بابا بهش بگیم ساکت باش لولو الان میاد سراغ. بعد این بچه تو بزرگ میشه همش یه ترسی تو ذهنشه که لولو چیه، و وقتی 18 سالش میشه 17 سالش میشه 16 سالش میشه میفهمه لولویی وجود نداشته، ولی همچنان یه لولو مانندی در تای ذهنش مونده. و اینجاست که ما حرف مردم و حرف لولوها گرفتارمون کرده. حالا بفهمید اگر مطلبی هست.
پس شما این مسئله رو ناشی از تربیت غلط میدونید، درسته؟
100%.
مرسی.
و البته نه فقط تربیت غلط پدر مادر، بحث مدرسه، بحث جامعه هم تاثیر گذاره. عرض کردم جامعه ای که همسن و سالان، بله من میکروفونت رو اگر ببندید که صدای دوستان نباشه، بله ممنونم. جامعه ای که دوستان همسن سالان فقط میگن مسخرت میکنن وقتی که کتابی حرف میزنی یا میخوای صحبتی بکنی و بعد اهمیت که تو میدی. به هر حال ممنونم از مطلبی که مطرح کردی.
سلام
استاد،
صدا
رو
داریم.
من نیدم اول کی صحبت کرد.
آزو میخوام استاد، من بعد صحبت میکنم، ایشون صحبت کنن، من میکروفون قطع میکنم.
میکروفونتون ببندید، ممنون میشم. جان
سلام استاد، صدای منو داری؟
بله
وقتی شما بخیر. ببخشید در مورد نسیم،
دو تا سه تا میکروفون بازه، دو تا میکروفون الان بازه، اون عزیز که صحبت نمی کنم ببندن، دیگری صحبت بکنم که صدا خوب باشه.
استاد ببخشید، در مورد نسخه چاپی کتاب من تحقیق کردم توی گوگل، متاسفانه هرچی بود در مورد نسخه صوتی بود. نسخه چاپی رو چجوری میتونیم تهیه کنیم؟ از کدوم انتشارات و یا سایت؟
چیزی که من دارم مستقیما از انتشارات با هدف این رو در واقع سفارش داد ادمین ما و مستقیما از خود انتشارات با هدف کتاب رو سفارش دادن و با پست فرستادن. خود انتشارات ما و شما هم DVDش رو به نوعی میتونن برای شما بفرستن، و البته بحث حق کپی رایت و حق مؤلف و اینا هم هست. من همینجا درخواست دارم مثلا عزیزان که تا جایی که میشه برای همدیگه نفرستن و سعی کنن خرید کنن، مگر اینکه از نظر مالی در تنگنا باشن که اونجا حالا دیگه بحث دیگریست که به صورت شخصی، ولی پخش اینها به صورت عمومی اصلا کار درست نیست.
ممنون استاد، خسته نباشید.
سوال شما تموم شد؟
سلام،
خواهش میکنم. سلام، بفرمایید.
استاد من این سوال داشتم راجع به این برنده شدن و پیروز شدن. مثلا اون ورزشکاری که مثلا ممکنه تو راه ورزش حرفه‌ای سلامتیشو از دست بده، الان مثلا اون میشه برنده شدن، در صورتی که خب بعضی وقتا لازم یه چیزی رو از دست بدی و یه چیزی رو بگیری. خب همین دیگه.
ببینید حالا من خیلی متوجه سوالتون نشدم. شما امروز دیدید یک آقای فامیلشون هم من الان یادم رفت، چون معمولا الان مسائلی که خیلی برام مهم نباشه تو حافظه نگه نمیدارم، ولی عزیزی امروز در مسابقه پارالمپیک مدال طلا گرفت در بحث دو میدانی. ایشون قبلا قهرمان مسابقات قوی ترین مردان ایران هم ظاهرا بوده، ولی در یک تصادفی چند سال پیش مجبور میشه که در واقع روی صندلی بشینه، صندلی چرخدار، و از مسابقات قوی‌ترین مردان ایران و بحث‌های بدنسازی و پاور، رشته پاور، ایشون مجبور میشه که بره توی بحث‌های پارالمپیک و غیره و امروز میاد در پارالمپیک در همون صندلی چرخدار میشه مدال طلای المپیک رو کسب میکنه. بنابراین ما میبینیم که کسی که بخواد تو مسیر موفقیت باشه تو اون جاده دیگه کاری نداره، پاش میشکنه، نمیدونه رو صندلی میشینه، هر اتفاقی بیفته آخرش اون مسیر، چون اصلا موفقیت براش معنا شده به این سبک.
بعد اصلا یه سوال دیگه هم داشتم. الان این کتاب که صفحه 22 میگه هدف دوم خوشبختیه، بعد مثلا هر کس تو زندگیش که به یه جایی رسید تونست به اون خوشبختیه که حالا خودش میتونه از دید خودشه برسه، بعد دیگه خب چه احتیاجی داره تا سن بالا بخواد واسه هدفش تلاش کنه و موفق شه، در صورتی که به اون چیزایی که همون خوشبختیه رسیده؟ یا مثلا الان کریس رونالدو که مثلا
خب میکروفونتون
تو کانال در حجیه گذاشته،
بفرمایید مثالتون
بگم.
بله
تو کانال بله در حاشیه گذاشتید که مثلا در آخرین لحظه هم تلاش خودش رو میکرد. خب واسه مثلا کریس رونالدو تا یه حدی میتونه تلاش کنه، خب سن 18 سالگی با سن الانش که یکی نیست که بخواد این 18 سالگیش موفق باشه یا اون پیروزی ها رو توی سن بالا بخواد به دست بیاره. نمیدونم منظورم رو رسوندم یا نه.
تا یه جایی فهمیدم، اما عمق کلامتون رو من هنوز متوجه نشدم. شما آیا میخواید بگید که در سنین مختلف میخواید موفقیت رو بپرسید؟ نمیدونم دقیقا سوالتون چی هست.
خب نه آخه مثلا شما گفتید که الان هدف اینه که موفقیت اون توی جاده باشی و به یه جایی رسیدی بازم ادامه بدی. وقتی یکی به یه جایی رسید که میتونه اون چیزی که احساس خوشبختی داره یا کارهایی که میتونه انجام بده، مثلا یکی به ثروت خیلی زیادی رسیده، میتونه بهترین خونه بهترین ماشینش رو داشته باشه، بعد دیگه خب چه احتیاجه دوباره خیلی سخت کار کنه عین جوونیاش؟ ببر از زندگیش
خب. لذت ببر. نه متوجه شدم. سوال بسیار خوبی. لطفا میکروفونت رو ببندید تا من در مورد این توضیح بدم. ببینید مسئله این هست که حالا مثالی که در مورد خود رونالدو زدن که بازیکن محبوب من هم هست، دقیقا به خاطر همین مسئله. یعنی من علکی کسی محبوبم نمیشه مگر اینکه عالمانه و آگاهانه در مورد او بیندیشم. در مورد رونالدو صرفا یک فرد موفق در فوتبال نیست. حالا میخواد در مورد این مورد خاص بحث بکنیم و در مثال مناقشه کنیم. او دقیقا یک فردی است با توان فکری بسیار بالا و با اندیشه بسیار بالا. حالا چون بعضی از عزیزان احتمالاً علاقه من به مسی هستن، من خیلی قیاس نمی کنم، ولی اگه بخوام قیاس بکنم میتونم خیلی چیزا رو بگم. اینجاست که او در فوتبال ملی با تیمش بارها موفق میشه. آقای گل ملی جهان هست، آقای گل باشگاه های جهان هست. فردی است بسیار علاقه به مردم، فردیس بسیار به قول شما ثروتمند و همچنان در 36 سالگی میاد مثلا باشگاه مهم دیگری رو عوض میکنه، میره منچستر یونایتد و من احتمال میدم که ایشون حتی تا 40 سالگی هم ادامه بده و بالاتر، یعنی میخواد رکوردهای بیشتری رو جابجا بکنه، چون اصلا دنبال لذتی که شما بردید نیست. از منظر روانشناسی لذت اصلا چیز خوبی نیست. لذت یک مسئله آنی است. لذت با شادمانی بسیار موضع متفاوتیه. لذت یک کار کوتاه مدتی است که ای بسا برای شما دردسرهایی هم همراه داشته باشه. من الان دوست دارم برم مثلا فلان کار بکنم، بعد هیچ هم فکر نمی کنم در مورد آیندهش و میرم اون کار رو انجام میدم، چه بسا گیر رو گرفتارم بکنم. اما موضوع شادمانی و علاقه به کاری که داره انجام میده آقای رونالدو یک بحث بسیار عمیق‌تر از لذت بردن‌های آنی و سطحی و در واقع بی فکره. اون دنبال این نیست که از پول و ثروت، اصلا اینی که من اول بحث گفتم، امیدوارم از شما متوجه شده باشم، اینی که من اول بحث گفتم دقیقا به همین اشاره داره. شما فکر کردید او که کلکسیون ماشین‌های جذاب رو توی امارتش داره، فکر می‌کنید اینا براش مهمه؟ فکر می‌کنید اینا براش اولویته؟ من افراد ثروتمند بسیار زیاده باشون ارتباط داشتم، کاملا این موضوع رو حس کردم. تو شما بهترین ماشین ها، بهترین خونه ها داشته باشی، اصلا برات صرفا یه لذت، یک شادمانی عمیق دائمی که نیست. او داره از کارش لذت میبره، از اینکه همچنان در 36 سالگی کارهای جدیدی بکنه لذت میبره. و اینجاست که ما میدونیم یک فرد هرچی بالاتر میره پخته تر میشه، در حالی که در همین ورزش ما حرف اینه، طرف وقتی خوب بازی نمیکنه میگن دیگه سنش رفته بالا، جوون که بود بهتر بازی میکنه. خب اینا نگرشه، اینا تفاوت هاست. من یقین دارم اگر یه روزی آقای رونالدو بخواد در بحث روانشناسی ورزش ورود بکنه، دنیای ورزش رو تغییر میده و اینطور معنا میکنه که شما 36 سالگی بهتر از 26 سالگی هستی. پزشک ایشون وقتی اومده بود تو 33 سالگی بررسی کرد، اون گفت بدن او بهتر از بازیکن 23 ساله. در حالی که ما تو جامعه خودمون میرسیم به 50 سال 40 سال، ای جوونی یادت بخیر، موی سفید رو توی آینه دیدم، نمیدونم بعدش یه خودتون میدونید. یعنی اصلا پیری و سن و سال داشتن و سن بالا رفتن شده یه وحشت و حراس فردی. بحران 40 سالگی دارم، بحران 50 سالگی دارم. بحران نداری، بیماری یا گرفتاری داری که خودت رو به عنوان یه انسان دوست نداری، سن و سالت رو دوست داری. اینجاست که ما میبینیم مثلا در برخی از جوامع امروز سن رسیده به بحث، حالا اون میانگین ها و اون آمارهایی که میگیرن، مثلا رسیده به 90 سال، رسیده به 100 سال. یعنی اصلا انسان تو 80 سالگی بمیره میگن آه 80 سالش بود مرد، چه جوون بود مرد. یعنی اصلا برشون تعجب داره. ما هم فقط نشستیم قصه میخوریم که ای بابا. بنده که الان دارم با شما صحبت میکنم، الانی که 31 سالمه، بسیار 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 بیشتر خودم رو دوست دارم مثل 31 سالگی. اگر به من بگی تمام دنیا رو بهت میگه، بگر 31 سالگی میگم سن الان بسیار بسیار بیشتر دوست دارم، همونطور که 41 سالگی رو بیشتر 31 سالگی دوست خواهد، چون بردی که به انسان بودن خودش علاقه داشته باشه، در حال پیشرفت باشه، هر روز بخواد بیاموزه، بیشتر یاد بگیره، هر لحظه که رد میشه عاشق علاقه میشه، چون هم تو در قالب همین لحظاتی که داره گذر میکنه شما بیشتر یاد میگیر. وقتی هم که 91 سالم شد میگم به قول اون بازیگر معروف، همه کارامو کردم و الان آماده مرگ هستم با افتخار، تمام شد. حالا نگاه کنید بین خودمون، بین پدر بزرگام و مادر بزرگامون از مرگ میترسیم. من حالا نمیگم کی، ولی یکی از این عزیزان تمام 10-20 سال آخر عمرش که من کنارش بودم میرفتیم میمونه، همش این بود که میترسم. و چی میترسیم؟ میترسم بمیره. اون تمام 20 سال میترسی بمیره، آخرم مرد. حالا وقتی هم مرد چه اتفاقی؟ خب اینا همه گرفتاری ما هست. ولی متشکرم از مطلبی که مطرح کرد.
آزا یه سوال دیگه هم داشتم بپرسم.
میخواید بذارید یه نفر دیگه هم بپرسه، چون زمانم به اتمام رسیده، ولی بعد اگر که فرصت شد دوباره در خدمت شما باشیم موافقید؟
چشم
باشه. ممنون از شما. سلام باشه. میکنم. ممنون از شما. سلام به سهمید.
استاد بحث من تا حدودی مربوط به کتاب قبلی که خوندیم و تا حدودی به همین بحثی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، در مورد اطرافیان و محیط هست. خب خیلی از آدم های اطراف ما واقعا فکر نمی کنن و همونطوری که میگین مثلا یه زندگی مثلا سطحی دارن، یا حالا مثلا وقتی که تو بحثشون میشینی یا دارن غیبت میکنن یا دارن بعد کسی رو میگن. و توی کتاب قبلی که معرفی کردین گفته بود که شما باید نباید از اینا فرار کنین، اتفاقا باید بتونین که خودتون رو کنترل کنین. اما خب مثلا سوالم اینه، خب چرا واقعا بریم خودمون رو توی محیطی قرار بدیم که میدونیم این آدما مثلا روی ما اثر بدی میذارن، یا اصلا هدفی ندارن، یا مثلا خیلی سطحی به زندگی و همه چی نگاه میکنن؟ چرا باید مثلا خودمون رو توی همچین شرایطی قرار بدیم وقتی که میتونیم از این آدم ها دوری کنیم؟ و خب
بیشتر قبلی منظورتون کدوم کتابه؟
نمیگذارم کسی اعصابم رو به هم بریزد.
گفته بود بره توی این محیطا قرار بگیرید؟
نه 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 گفته بود قرار بگیرید، ولی گفته بودش که اینکه دوری کنین و حالا مثلا بگین درونگراییم و از این بهانه ها رو مثلا نیاین. گفته بودش که حالا اگر که میخواین مثلا اینو تقویت کنین توی خودتون که بتونین به اعصابتون مسلط باشین، بهتره که مثلا توی همچین شرایطی ازش دوری نکنین. در حالی که مثلا من خودم واقعا خیلی عصبی میشم وقتی که مثلا میبینم که همچین بحثایی میکنن و هر سری که مثلا میشینین توی جمع خانوادگی این بحثا پیش میاد و خب من با خودم میگم خب چه دلیلی داره که توی اصلا این جمع شرکت کنم و این باعث میشه که من واقعا دوری کنم و یه آدم گوشه‌گیری بشم، یعنی توی جمع خانوادگی حالا دوستانه خیلی نباشم و نمیدونم الان این کاری که من میکنم درسته یا اینکه واقعا باید توی این جمع شرکت کنم و مثلا
نه عزیز. شرکت با موضوع دوری، این چیزایی که شما میگید چند تا مسئله متفاوته. شرکت کنم یعنی من هم سهیم باشم، شریک باشم توی این بحث. ولی گاهی اوقات هست شما تو خانواده نشستی، یه جمع دوستان نشستی، بله اون کتاب مثلا میگه که شما بخوای بلند شی بری، شما یه آدمی هستی و از همه جمع ها دوری کنی، ولی نشستی توی جمع. من این مثالی براتون بزنم، صحبتتون تموم شد که بخوام توضیح بدم یا اینکه ادامه بدم؟
بله من نه منظورم این بود حالا از شرکت، کلمه شرکت شاید اشتباه بیان کردم، منظورم اینه که آره نشستی توی جمع دوست نداری توی حرفاشون سنگ بشی، ولی خب خودگاه یا ناخودگاه میشنوی و مثلا ناراحت میشی از اینکه چرا دارن در مورد فلانی.
اصلا ولش ناراحت میشی، از این گوش میگیری از اون گوش میگیری، اصلا ناراحتی نداره. اصلا بنای شادمانی همینه دیگه، شما اجازه نمیدی هیچ چیز اشتباه، غیر مفید، نادرست و زشت اصلا منو به هم برسه. اونا دارن دهان خودشون رو کثیف میکنن در مورد دیگران، بدگویی میکنن، غیبت میکنن، که غیبت یک مسئله است که هم در دین و مذهب ما بسیار بسیار مورد ملامت و زشتی قرار گرفته و هم در موضوع اجتماع ما و از نظر علمی. ما امروز میدونیم بسیاری از مسائلی که از نظر علمی امروز اثبات شده توی قرآن ما هم اومده هزاران سال پیش، و یکیش همین بحث غیبته که از نظر روانشناسی یک مسئله بسیار بسیار آسیب زننده است. حالا اونا دهان خودشون کثیف میکنن پشت سر مردم، بدگویی میکنن و غیبت میکنن، شما هم ناچارن نشستی و داری گوش میکنی، چاره ای نیست، نمیتونی بلندش بری باشون جنگ کنی، اعصاب خودت به هم بریزی که دوست من تو چرا داری فوش سر فلانی حرف میزنی اینقدر غیبت. چرا میتونی یک بار یه تذکری بدی یا با رفتار خودت و سکوت خودت با یک مقداری حالا برافروختگی چهرت نشون بدی از این موضوع ناراحتی، ولی وقتی یه بار دو بار گفتی اگر بتونید از دفعات برای شرکت نکنید، اصلا کلن در اون محفل و مهمانی نه شرکت در اون غیبت، در اون محفل و مهمانی شرکت نکنی، خب خیلی هم خوب. اما اگر ناچاری میشه همون کوری و کری و لالی که خود نویسنده کتاب بارها گفت، از این گوش میگیرم از این گوش میگیرم بیرون، مثلا ضرورت نداره. من خیلی وقتا نشستم توی مهمونی، میان میگن دیدی فلانی چیه، آها آره آره تو درست میگی، یعنی شاید اصلا ریاکشن همه گونهی باشه که آره دارم به تو گوش میدم، ولی اصلا ذره ای برام اهمیت نداره بوده چیکار میکنه و چی میگه پشت سر دیگری. یه جایی چرا اگر بتونم اخوامو تو هم میکشم به قول معروف و نشون میدم از این بابت ناراحتم، و نهایتا اینه که در بحث او مشارکت نمی کنم و وقتی سخنش عدیم بمونه خودش خجالت زده میشه، دفعات بعدی این رو تکرار نمی کنه.
آها پس استاد یعنی بحث شما اینه که تا جایی که میشه از همچین محافلی که میدونیم تش خط میشه به یه همچین حرفایی دوری کنیم، اما اگر به ناچار اونجا قرار گرفتیم خودمون رو بزنیم به پوری و
جریان. اگر اینطوری باشه که تو باید از تمام اجتماع و تمام دنیا کناره گیری بکنی، قرار نیست ذهن تو تاثیر بگذاره. باورتون نمیشه. من ممنونم از شما. حالا اگر میکروفونتون اگه صحبت تموش کنید.
آقا یه سوال دیگه هم داشتم، حالا شما بفرمایید.
ببندید، من این نکته هم بگم جان. نه بگو سوالتون مهمتر.
سوالم در مورد این بود که گفتین همدلی کنیم با دیگران یا یه چیزی. خب مثلا وقتی که دوستات فقط میان و مثلا وقتی که کارشون دیر میکنه میان پیش تو، اینجا چی مثلا؟ یه جایی واقعا احساس میکنی که دیگه
اگر طرف توان میدونم چی میخوای بگی. اصلا اهمیتی نداره. خب تو داری دوباره معامله میکنی دیگه. اصلا اهمیتی نداره که تو 100 بار برای او یه کاری انجام دادی، او هیچ وقت برای تو کاری انجام نداد. اصلا اهمیتی نداره.
نه اینکه انتظار اگر... داشته باشی استاد، نه اینکه مثلا انتظار داشته باشی اون کاری برای تو بکنه، اما احساس میکنی که تو فقط یه وسیله استفاده هستی برای ایشون که کارش راه بیفته. یعنی
اگر خدمتی که به او میکنی حال خوبی به تو میده، ادامه بده. قضاوتش نکن که او داره از... بله من اینو کاملا درک میکنم. خیلی وقتا خود منم میبینم که فلان کس فقط زمانی که نیازی داره میاد سراغ من. کاملا اینو میدونم. اصلا عزیز من، خود ما ارتباطمون با خدای خودمون چطوریه؟ شنیده حرفا میگه تا هفته های جایی کارش گیر میکنه میره نماز میخونه. شنیدی تا حالا توی زیاد منش؟ یعنی در حالت عادی عبادت خودش رو رها کرده، هر وقت کارش به خدا گیر میکنه میره. خدا هم همیشه دستش رو میگیره. خودش هم در قرآنش هم گفته 100 بارم سمت من اومدی دستتو میگیره. بعد ما خودمون از خدا بالاتر میدونیم. من همین الان اگر بدونم یه نفر داره ازم سوء استفاده میکنه، البته استفاده با سوء استفاده فرق داره. سوء استفاده یعنی ضرری به من بزنه، استفاده یعنی ضرری به من نمیزنه، کارش به من در واقع گیره، نیازی داره. اگر در توانم باشه بتونم کمکش میکنم، حتی اگر بدونم او پشت سر من میره هزار تا بدگویی میکنه، برو بکن. تو حال خودت خوب میشه با این کمکی که میکنی.
آها
و البته گوشه امیدی هم داری، شاید این فرد کمدان نادان که داره از تو استفاده میکنه تازه بدت هم میگه، یه جایی سرش به سنگ بخوره و مهربونی تو روش تاثیر بذاره، شاید مثلا اینطوری کمکش کنی که بخواد خوب بشه. این فیلم رسوایی رو دیده بودید؟ اکبر عبدی بازی کرده بود؟ حتما اینو ببینید. اکبر عبدی بازی کرده، رسوایی 1 و 2 رو نمیدونم ولی یکش رو یادمه که اون روحانی بود که کمک یه دختری میکرد که اون دختر بدنام بود یه مقداری و همه اون جماعت به اصطلاح مذهبی این روحانی رو مورد قضاوت قرار دادن که تو از این دختر خوشت اومده و از این صحبت ها، و حتی همه اون روحانی توی محل طردش کردن. حتما برید امروز بذارید فیلم رسوایی 1 رو ببینید، خیلی قشنگه. و بعد در نهایت اینطور شد که اون روحانی اصلا براش مهم نبود که حرف مردم چیه، میگفت خدای من میدونه من دارم چی کار میکنم. و اینقدر به این دختری که تازه اون دختر دقیقا اصلا فیلمو ببینیم، من خودم حواس کنم یه بار دیگه ببینمش، اینقدر این روحانی به این دختر خوبی میکرد، دختر فقط فوشش میداد. حتی خود دختر اومد گفت تو اگه داری به من کمک میکنی به من نظر داری، ولی این باز هم به کار خوبش ادامه میداد، اینقدر ادامه داد تا اون دختره بدکاره رو به راه درست رسوند. و بعد اون جماعت بیمار گرفتار تهمت بزنی که به اصطلاح ظاهر مذهبی هم به خودشون گرفته بودن، همشون در نهایت فهمیدن که روحانی واقعی کیه و کی داره و چی میکنه. در حالی که یه نفری بود که حالا نقشش رو این آقای بازیگره نمیدونم کیه، همین که خیلی معروف شده، این آقایی که همه یه
آقای محمد داره یا عزتی؟
نه نمیدونم، شریفینیا، نقشش شریفینیا بازی کرده بود که یه فرد به ظاهر متدینی بود که زیر زیری داشت تهمت میزد به این روحانی برای اینکه خودشون دختره رو میخواست، و بعد دست این رو شد و اون روحانی مشخص شد که روحانی واقعی. برای اون حتما این فیلم رو ببینید. من ممنونم از همه عزیزانی که شرکت کردن در نمایش، چون من چند تا همایش دیگه هم امروز دارم و چند تا کار مختلف هم امروز دارم، خیلی ها دست گرفته بودن نشد در خدمتشون باشیم. بسیار بسیار همایش پرشوری بود، شرکت کننده ها زیاد بودن، اما باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم در خدمت همه باشیم. هفته آینده سعی میکنیم که حالا بعد این عزیزمون هم میگم که زمانشو بیشتر کنن، یعنی ساعت 12 تا 14 کنن، که با وقتی این استقبال هست قطعا بایستی زمان طولانی تر بشه. گرچه جمعه ها بعد از ظهر هم من 2 ساعت پرسش و پاسخ درسی دارم در کانال همایش ها، ولی این رو انشالله هر جمعه میذاریم که 2 ساعت صحبت بکنیم، هرچه در مورد مسئله فراشناختی حرف بزنیم باز هم کم است. اما سپاسگزارم از همه شما عزیزان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.